صحبت نکنم. این بسم الله اولا که کلید کوچ ماست، همطور که جناب بزرگ فنونسازشون کوچ کردن، ما همه هنرمندان و همه انسان هایی که دست کاری بزرگ میزنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوچ نمیشیم اصلا. کوچ ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوچ میشه. میتونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوچ ما کوچ عشقه. عشق اقتضا میکنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسم تو انکار کن، فراموش کن اسم تو. اون کسانی که ما رو کوچ کردن، پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخواهم عالم رو بفهمیم، باز کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی گفت اگه عالم میخواد بفهمی باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این است که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما بیگانه میشید با عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرا بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و فردا صبح به هوش بیاریم. شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازآید کسی که خورده بود میز بامداده است. چون صبح قیامت هم باز به هوش بیاریم خوب نیست، اون بگیر و ببنده. شام قیامت هم باز به هوش بیاریم. پیاله بر کفنم بند تا سرگه هش به میز دل ببرم حول روز رسا. یعنی که بسم الله ما یه انس ماست. آخه ما توی آرام تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب اکنون سه روز تمام است که تو رو دوست میدار، و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم دوست دارم. شیش روزه قولش. اما یک کسی هست که همیشه ما رو دوست داره و گفت که خب من حکم عینم و کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما رو فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور میکنه که نکنه که ما رو بیل کردن اینجا هستن، یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه ای در دلش آمد بعد از این که وقت یه مدت متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیرن وقتی نفرستدن. آیا آمد که وزها و لیل ازا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما وزه اکرر بکب ما قرد، چون هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم ز کار تو غافل، همیشه در کار، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم، به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما هر چی بخوام درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم اللهی بگیم بعد حرف خودمون بزنیم، بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولش چیه؟ پرده اولش عدم، من نیستم رو باید بزنیم. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. شد درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتو میکنه. شما برید شرحال موزارت رو بخونید، هانری پوانکاره رو بخونید، همه اینا گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میان. موزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها and the ideas were coming. اندیشه ها شروع میکردم، فکرها و اون نوت ها و اون ملودی ها آمدن. بنابراین موضوع صحبت ما در اولش همون بسم الله هست. ما میخوایم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حواس و هم گوهر هنر اینجاست. هر دو اینا هم یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیثی از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. اینجا آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، که تو سه تا چیز دوست داشته، معقول نیست آدم؟ تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلی سا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون ز هوای نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی. این چطور شد که سه تا چیز انتخاب کرده؟ معلوم میشه که این سه تا یه چیزن. اون بو و اون رایه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید، خلق این بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. ولولا شذاها محتدیت و لحانه ها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت می شدیم. ولولا شذاها محتدیت و لحانه ها، ولولا سناها ما تصور الوهم. به بوی نافه کافر توازان ترده بکشاید، زتاب جعل مشکینش چه خون افتاد در دلها. هزار خونه جگر رو دنبت بکنه تا یه بوی به مشامش بکنه. چه شو دیرون خیالش را در آغوش، سهر از بستر اون بوی گلوی. این بو مقصودونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه ایست از بو. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیته. A taste of eternity، تعمیست از ابدیت. و گفت که سهر باد سبا بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید. فتحسس او من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عطا آمد برای هر ذریب، برای ما که نابینا هستیم همین بو عطای ماست، با شرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلاة لذکری. چرا نماز دوست داره؟ برای اینکه یاد اوست. هرگه به یاد اویی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست. زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن at any age، در هر سنی، فرق نمی‌کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته، در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه میآیند و میروند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تخت کنو الیها، که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری‌های روانی ما را همین اضطراب من که ما داریم تکون میکنم، دستمون به یه جای ساکنی بند نیست. کیف الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میخونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه. هنر هم همونس که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای اینکه هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، که یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم، برای هر که دلتون رفت همون برده بعد میکنه، یه وقت درش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری از هر کجا که کرد و دل شما رفت اونجا اوست که دلبری کرده. و اصلا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی اوقات کسی که هنرمند است دیگر تکنیکش عالی یا نوازنده یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزن، به خاطر اینکه اون معنا نیومده، هم اون حقیقت ظهور نکرده. در همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی چه دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب زلفمون باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزنه. امشب فرصت ما یه حد کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم، منتها نمیدونم کدوم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، مانده یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که آلاش خودم تعریف بکنم به نام محباره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن، در اینجا میگن محباره یعنی باره از ماه. ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسون در شب این عالم. در اینجا هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفته کرد هفت روز هفته رو هفت داستان گفته و من دریافت میکنم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، برشون تازه است. یکی از این ها هم داستان روز دوشنبه. حالا من رنگ ها رو براتون بگم چون شما همه هنرمند هستید و برای بدونیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاه، برای این که غیب الغیوبه، هیچ خبری نیست، لا اسم ولا رس. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها متحرک میزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ هم پس نمیده، این یه سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس میده، فرق سیاه سفید هم میده. بنابراین این سیاه رمز مقام غیب الغیوبه. سیاهی گرد بینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. بنابراین این روز متعلق به ستاره زحل و زحل هم برخلاف آنچه گفتن نحس نیست، بلکه زحل جشن میگیرند. در ایتالیا یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا، یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ماست. برای روز شنبه سیاه و این اشارت در همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود، چون تمام داستان هم یه داستانه، اما اول داستان تمام میشه دیگه، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من داره الان غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما دیگه داستان درست کردیم که پادشاهی بود و دختری داشت، اینا هم خودمونه. این که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع هیچ ظهوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، ز گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست جان. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پریدی تاب مستوری نداره، چون دربندی سر از روزن برد. بعدی می اومدن برای دم پشت بام، بعضی خانم ها که رخصت نداشتن برن بیرون که میخوان قالیچه رو تکون بدیم، قالیچه گرد بشن، قالیچه نور می آوردن اونجا، یه آمد به بوم قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت، خودشو نشون داد. حالا حضرت اهدیت هم گردی و دامنه که بیاش نشسته بود، آمد در نر بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زغلیم تقدس، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی بپا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از اون طرف خب ناگهان پرده برانداخته، یعنی که شنبه بود یه مکنی یه شنبه شد، ناگهان پرده برانداخته، یعنی که مست از خانه برون تاخته، یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده این ما گدایان که انتم الفقرا اومدی حالا پیش ما شاه خوبانی و منظور گدایان شده این قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی که بنابراین از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل ترتیب و حسن است به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شد یه شنبه که شنبه رو میگن که ساندی روز خورشید و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما که ساندی نمیگیم، ما چرا ما ساندی میگیم، یعنی روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها یه شنبه است، برای ما هم یه شنبه، چون شنبه که روز نیست، یک ندرست اولش یه شنبه است. اونا هم اگر دیکسیونر نگاه کنید درسته که دوشنبه یه شنبه تحصیله، ولی تو تمام دیکسیونر نوشته که شنبه Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته است، برای اینکه این اساطیر سابقه داره. بعد از خورشید بلافاصله ماه، یعنی زن، یعنی دوشنبه که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده ماه رو به زبرجد تشبیه میکنن، مه که نگیندان زبرجد شده خاتم او مهر محمد شده. روز سه‌شنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سر که میشه سور، که در واقع اینا یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سر نگاه کنید سور میبینید، اگر زیاد به سور نگاه کنید سر میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن از چراغ قرمز، زیاد چشمشون رو که خیره میکنن ناگهان فکر میکنن سبز شده. آفتر ایمیج میگن، تصویر بعد از سبز قرمز. روز سه‌شنبه که حالا امشب شب سه‌شنبه، روز سه‌شنبه داستان پادشاه داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهارشنبه رنگش فیروزه‌ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره هم عطارد ماست یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و اینا هستن، جد چهارشنبه بازار میگن. و مرچنت به انگلیسی که میگیم بر زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرچ، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه. پنجشنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب به مشتریه، رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه، بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بون سفید میذارم، در صورتی که مقاله من میخوندم درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی که این اصلا داستانیست، یعنی بهترین زمینه برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. قدمای ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردن برای زمینه خطاطی. روز جمعه معلومه که رنگش سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه‌شنبه به ستاره مارس یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یکشنبه به خورشید و شنبه به ستاره زهره. روز شنبه داستان پادشاه سیاه‌پوش رو نقل میکنه که خیلی عجیبه، یکی از بدایع داستان سرای واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم سیاه. اولا بهرام میره تو قصر سیاه، گنبد سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه شده بوده نمکین، بعد از اون یه داستان میخواد. اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه ایست که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چه سیاه پوشیده؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتن پادشاه چه سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میپوشه، دائما سیاه میپوشه. گفت پادشاه بپرسی اون چه سیاه میپوشه؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد برای ما، گفت یه روزی یک کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مرد یا مرد قریب از سر راه سر و دستار و جامعه هست سیاه، ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی، قصه داری برای ما بگو. شروع کرد زار زار گریه کردن، نگو پشت را اصلا بحث کرد و بعد تو آقا اهل کجا هستی؟ با من اهل سیاه پوشانم، اهل شهر سیاه پوشانم در چین. و بالاخره اینا میرن اون شهر رو پیدا میکنن و هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشان کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکرد. چون اونه که میدونن که چی از دست دادن، اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه به یک کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم. از اون سیاه طعمی که سیاه دیگری است. همطور بودی یه شنبه داستان، یه دوشنبه، سه شنبه. روز سه شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد حرف میکنم به داستان محباره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی اصلا بحران معنویت که در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. روز سه شنبه داستان پادشاه شاهزاده است که سرخ پوشه و این داستان یک بانویست به نام بانوی یساری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان داستان رو بکنن. بانوی یساری به یک زبان حضرت اهدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلفماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در حضر هستن. قصدی درست کرده در آن خانه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره برای درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه من عکس خودشم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چون من عروس هست به چنین شهر راه برگیرد، یا شود میره قلعه یا میره چهار شهر میذاره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه یه جوانی پیدا میشه و اون راه اشاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حساری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، سخت تلفن هم سر راهش هست، تلفنات رو باید باز بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینا در این داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محباره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ماست. داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج های عالم داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماری چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اعتبار دعوت میکنن این طرف این طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگرا صدا میکنن، هرز یمانی میریزن، یافین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میدن زنها رو شرد میکنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره محکولی میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 اشپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی ویست رو نوشتن و افول قرب نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم، شما حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. برای این پادشاه و این بیماری، بیماری قرنه. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یه موسیقیدانی، یه هنرمندی رو یک مثال زده، یه نقاشی وارد شهر میشه، میگه چه خبره؟ همه غصه داریم. میگن که برای پادشاه ما یه همچه وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجهش میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنی؟ تو عکس میکنی بدی؟ گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرین پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشونم دهنم آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزا، یعنی بخشید لندسکیپ و منظره و این چیزا. آوردنشو گفتن خونت پای خودت خلاصی. آورد پیش پادشاه و پادشاه رو بهش گفتین شرایطو؟ گفتن بله. گفتیم گفته نه چیزی نیست، فقط طاووس و پروس و این چیز هست. آورد اون تابلو رو شروع کرد، آلبوم رو باز کردن، یکی یکی برق میزد. ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس ها. حالا ما نمیدونیم چرا شعر حافظ دلبری میکنه، ولی که یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبزه و گل و اینها نیست، رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وسط اینا عکس یک کسی هست. اینجا کسیست پنهان، تنها مگه خدا. تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم چه فردوس بنی شد. این ناگهان بیهوش شد، نقاشم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاشو بگیم بیرون، اگر این نقاش گم بشه سر همه تو میبرد. اینا گفتن لابد میخواد نقاشو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیدن نه نشسته اون پشت. گفت چه به هوش من؟ گفتن که بله به هوش آمده، تو رو خواسته. خب آمد، آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نقص خوب نمان ترسی ندارم. گفت میخوام بگم که اگر من این سلطنتم و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که به سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه. و واقعا همینطور، اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، در پنجم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر، دم پنجره سما. گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو بهش به که آن است آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کی عکس کیه؟ نقاش تحقیر هست. گفتش که ولی ما یه روز همتر قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زول پیایی نها در اومد دیگه. گفت غلط جدی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه خوش در بیاره. من فکر کنم که شعر سعدی و شعر اون یکی دیگه اینا همه، ولی که خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینا. نمیدونم که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی و این چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، یه دیدی. اونایی که دیدن با اونه که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنه رومانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا هست ادبا. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدیم. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن شعاره که دیدن شعاره که ندیدن شعاره که دیدن مارک داره صحبت شد. مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاره که سجده به دیوار میبریم. برای این گفتش که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانومیست در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر؟ گفت شیش. مگو همه الان حرکت میکنی، همه الان حرکت میکنی. چون اگر کسی یه عکسی با آدم میشون میده آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بویی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی را میفته. حالا شیش ماه دیگه برسه، شیش سال دیگه برسه. را افتادن گفت چی ببریم اونجا؟ طلا جواهرات مثلا چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اونجا ریگ بیابونه، اونجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. گفت چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوال ازش بکنه که نتون جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی است. هر که شنیدین دختر پادشاه چین این خدا منطقه اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون ملنگلت برن مولده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون سه شاهزاده هم عصر رو در دژ هوشربا دیدن در مثنوی، بعد راهی شدن، سالک شدن، شیش ماه بعد یا شیش سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین ایران که نبینی روحان دختر چینی، دختر چینی یعنی که یعنی حضرت هم ایران که نبینی روحان دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی، تا دل حرز گرد من رفت چین زلط او، زن سفر دراز خود از وطن نمی کنم. برای این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکن که نفتن جواب بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی بکن جواب نفتن بده؟ هر سوالی بکردن بلا خسل جواب میدن. گفتن از یک کسی سوالاتی میکردن فورا جواب میدن همه رو. گفتن آقا یه تعملی بکن افتر فورا جواب میدن. گفت این چند تا؟ گفتن پنج تا. گفت چرا فورا جواب بده؟ گفت برای که معلوم بکنن هم تو پیش من معلوم. اون هر چی بپرسن بلا خسل جواب میدن. بالاخره راه افتادن گفتن در خیلی سوالات مشکلی طرح میکنیم و من خلاصه میکنم داستانو. 20 تا داستان طرح میکنن که به صورت معما که این سوالات رو بکنن بالاخره یکیشو اینا هم جواب بدن. 20 سال طرح کردن و رفتن اونجا و رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیمی است و چه عظمتی. و ضمناً هم بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات چه جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستحق میشه چای میاد چه میبره. اینجور نیست که بخواد بکنه بعدا دوانت میری پایین پادشاه میشه. اگر اونجا باختی دیگه باختی، اونجا مستخدم میشه. گفت چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که آمدن اونجا فکر کردن در حالی چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میزنن، ویژه مثلا نوبت خارج از نوبت بهشون وقت میدن و اینا، میزن که بعدش خیلی هستن اینجا همه خواستگار، خواستگار شکر خورده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابن خاقان پادشاه و حق رو بگیم. گفت پوزولی نکو برو اونجا بگیم تنابتت بشه اون حاجب. این گفت این چیزا در کوی عشق حافظ معلوم شه اونجا بوده، اینه بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرم. اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا هیچ از این چیزا نمی خرم، برو اونجا بشه تنابتت بشه. نوبت چون که شد شاهزاده خانم آمد و لبخندی زد و گفت سوالتون در کن. داستان اول رو گفتن، روز دوم روز سوم 20 سوال، چون این 20 سوالی هم از اونجا گرفته شده بر از اونجا که روز 21 گفتن که روز 21 هم میتونی سوال آخری تون هر چی سوال میتونم بله خاطر جواب میده و اینا معیوز میشن. روز 21 سوریا خانتا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوال، این روز سروش صبح در گوش من گفته، سروش در گوش من گفته، اون میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخری چیه؟ گفتش که میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی معروف، شوره داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی معروفی بود و کسی رو آدم حساب نمی‌کرد و زنا رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانم رو بهش نشون داد و بعد گفت شرایط خواستگاریش این است که باید که یه سوالی بکنی که نتونی جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم. تا اینو میگه همه چرخ می‌زنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این اون سوالی است که چاره رو بند سوال. اگه جواب ندن نمیشه جواب ندن، اگر جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بهتون سوال بکنن. با من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم که نتونی جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هل هل و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست رو میگیره به طرف قصر میره. ولی نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانه تئاتر بوده، این داستانه رو اون خودش درست کرده، اولا اون نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفته که من شما رو دوست دارم، من که حالا بعضی از ما خیال میکنم که ما عاشق خدا توی نمازی میکنم، اون سر بسیار ذات پیغمبر فرستاده، صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، اصلا تلفن میکنم جواب نمیدیم ما، این همه آیات و بیانات رو داره به در دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفتش که یک سنجاب برای مجاب کردن یک میلیارد کافر کافیه. چی شک میکنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست و ذهن نادان که او خورشید تابان به نور شمس روید در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، این کشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان. اینا عکس او رو میرن اونجا اینا رو میفرسته، میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین به من آورید یک دم، من خوب و خوش لبارم. قل تعالو گفت، برو بهشون بگو بیان. تعالو قل تعالو قل تعالو گفت ما به جزده هم تعالا میردیم. مگه نگفتش که این کنتم توی قون الله، اگه خدا رو دوست داریم اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی خدا رو دوست داریم. حالا که خدا رو دوست داریم بنابراین دنبال من بیایید، به معراج برایت نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بوده یا روحانی. این سوال آدم جاهلی است که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم یا نه، چجوری بریم، چطور آیات کبری رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر سیه خواجه به اخرا تماشا کنن آیات کبری. به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدم که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری، هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب بکنه به طرف اون. سعدی علت این که این همه دلبری میکنه به خاطر این که میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. یا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن، بهترین سخنگو کیه؟ اون که حرف او رو بزنی. برای این که هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میره، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان. مثل گدا میگه یا الله یا حضرت عباس، این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ما. میگه آقا اسم شما چیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم حسن. اگه بسم الله حسن چی کار استیه؟ ما عجیبه که اسم خودمون رو بعد از اسمون با کمال به قدر میبریم، میگیم که بله ما حسن. بایستی که اون اسم در دل انسان کتب علن علی نفسه رحمت، آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما هم این اسم رو بر دل خودتون بر تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید؟ تبریک باید خودمون بگیم که خداوند یه چنین کوثری رو، یه چنین رحمتی رو، اینان نگر که رحمت محض آفریدن به قول سعدی، کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن. رضوان مگر در چه فردوس برگشاد که این هویان به ساعت دنیا خزیدن. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای اینکه وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه. برای این وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون سروش هم من خودم بودم. من چون نمیتونی بالاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. فطلق و آدم هم این ضرب یک کلمات، آدم وقتی توبه کرده بود یعنی گناه کرده میخواست توبه بکنه که نمیدونست چی بگه، یواشکی اومدن بهش گفتن که برو اینا رو، خداوند گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. مثل پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلافی میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر، که به مادر میگه برو بهش بگو که مثلا بیاد اینجوری، دلش خودش در شوق اینه که این بیاد توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو روش بهش بگو مثلا این کلمات دیگه من قبولش میکنم. فتلقا آدم و من لبهی کلمات، آدم از پروردگارش کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشاءالله که چراغ هنر همیشه در این سرزمین روشن بوده، روشن‌تر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببینید چی کار کرده، چه خون جگری خورده که میگه من از دامن چو دریا ریفته دور، گریبانم ز سنگ طعنه ها پر. گهان بی پرده را موزون کنم ساد، گهان گنجش را گویم زهی باز، قرآن منم حساب نمیشه میرم دهنه اصفه میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این توفان باید، برای این که چراغ روشن نگه بدارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباطی به عزیزان داره، اونجا مجسمه فردوسی کشتان یه چراغ دادن دستش و یه شمعی. گفتم آقا این برای چیه؟ گفتم این شمعی که فردوسی به هزار خونه جگر زنده نگه داشته. و یکی از اون لحظاتی که درباره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسم گشای همه تلسمات عالمه. و اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبای معرفی کرد در حالی که مادر فولاد زره بود، وقتی نام خدا رو برد اون تلسم گشاده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزان تر بکنیم. بسلام.